خیلی ممنون، تشکر، تشکر میکنم.
دوستان عزیزم، مراسم تشییع پیکر استاد حسین آهی ساعت 10 صبح فردا از مقابل مسجد بلال سازمان صدا و سیما صورت می‌گیرد و مراسم ترحیم آن مرحوم شنبه 12 مرداد ماه ساعت 14 در مسجد بلال برگزار خواهد شد. دست مهربان خدا یاورتون.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران و از شما علاقه مندان به مباحث سیاسی دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی این شبکه.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامگیر برنامه 3900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. و ما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه از مبارزه با مواد مخدر میگوید و توجه بیشتر به معتادان. نسخه اصلی نگاهی دارد به موانعی که بر سر راه رونق تولید است. با تحلیلگران از تبعات خروج بدون توافق برگزیت از اتحادیه اروپا میگوید. و میکروفون خبرساز از مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش قیمتها گزارش میدهد.
دریچه.
تهدید مواد مخدر در جهان آنقدر جدی است که سازمان ملل 32 سال پیش روزی را برای مبارزه با این پدیده شوم در تقویم جهانی نامگذاری کرد. روزی که به کشورهای جهان یادآوری می‌کند همه باید در کنار هم برای مبارزه با مواد مخدر اقدام کنند. این تهدید در کشور ما داستان جدی تری دارد. ایران در کنار بزرگترین تولید کننده مواد مخدر و در مسیر انتقال آن به بازار بزرگ اروپا قرار گرفته است. در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست رئیس جمهور طرحی به نام یاریگران زندگی با محوریت اقدامات فرهنگی پیشگیرانه به تصویب رسید.
به مسئله جمع‌آوری متجاهرین اولویت بدیم، به درمان اونهایی که قابل درمانن به هر حال اولویت بدیم، به اشتغال اینها برای اینکه برن سر کار، به هر حال آموزش مخصوصا ببینن برای شغل و کار باید اولویت بدیم و مجموعه اینها کمک کنه در این شرایط برای اینکه ما بتونیم از این مخمصه و از این موزل فاصله بگیریم.
رئیس جمهور با اشاره به آمار 70% جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرهای بزرگ ضرورت ارائه آموزش‌های لازم فرهنگی و فنی به معتادان جمع‌آوری شده از معابر را برای فراهم کردن زمینه بازگشت این افراد به جامعه مورد تأکید قرار داد.
نظر من مبارزه با متجاهرین و جمع‌آوری اینها و اینکه حالا در اون مرکزی که جمع میشن چه اقداماتی ما باید انجام بدیم حتما یه دستورالعمل میخواد و به هر حال اونا رو آماده کنیم برای ورود به جامعه، حالا شغلی، کاری، تخصصی.
مبارزه با مواد مخدر صرفا شامل روش‌های مقابله‌ای نمی‌شود، بلکه شیوه‌های پیشگیرانه نیز مد نظر است. راه‌های گوناگونی برای مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر در ایران و دیگر کشورهای جهان تجربه شده. طرح یاریگران زندگی با رویکرد فرهنگی و پیشگیرانه طرح پیشرفته است که اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر را دنبال می‌کند. سردار مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم دیروز گفتند بیش از 11% از تولید ناخالص ملی مستقیم یا غیر مستقیم هزینه مبارزه با مواد مخدر می شود. شنوندگان عزیز، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سردار زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، که خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار و همه هموطنان عزیزمون در اختنقات.
خیلی مشکرم از شما سردار. خب جمع‌آوری و درمان و کمک به اشتغال معتادان متجاهر که قبلا انجام میشده، این طرح جدید که طرح یاریگران زندگی هست دقیقا چه کار نوعی میخواد بکنه؟ بهتر بگیم که قبلا چه کارهایی انجام شده و بعد بپردازیم به کارهای نوعی که قراره صورت بگیره.
برای برخورد با عارض اعتیاد و مصرف مواد مخدر لازم است تا همه ارکان حاکمیتی و مردم در کنار هم به کارگیری بشن و همه ظرفیت های کشور به کمک هم بیاد تا بتونه اثر بخشی برنامه پیشگیری از مصرف مواد مخدر و ابتلا به اعتیاد رو بیشتر بکنه. در یاریگران هم ظرفیت های مختلفی رو با محور خانواده و مجموعه آموزشی کشور در بر میگیره. اون چیزی که برنامه‌ریزی شده قرار هست با استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش و تلاش بیشتر در حوزه پیشگیری عوارض اعتیاد رو کاهش بدن و انشالله ابتلا به اعتیاد در جمعیت نوجوانان و جوانان کشور کاهش پیدا.
بله، این رقم 11% از تولید ناخالص ملی که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر دیروز بهش اشاره کردن رقم بالایی. این بودجه در کجاها صرف میشه و چی کار کنیم که کمتر بشه؟
به هر حال آنچه که مهم هستش هدف گذاریه که باید بشه تا در نقاطی که ما لازم هست اثر بخشی اقدامات کشور رو در حوزه پیشگیری افزایش بدیم سرمایه‌گذاری بکنیم. ببینید در محیط‌های آموزشی، در محیط‌های کار، در محلات حضور تیم‌های پیشگیری از اعتیاد و اجرای برنامه‌هایی که هوشیاری و دانش مردم رو نسبت به سطح اطلاع به اعتیاد و مصرف مواد مخدر بالا ببره و اینکه عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر رو مردم به خوبی بشناسن و اون اثرات اجتماعی و اثراتی که خصوصا در خانواده ها ایجاد میشه اینها رو با چشم باز بهش بپردازن و خودشون گرفتار این موضوعات نشن بسیار مهمه.
خب قبلا گفته شده که ایران در مبارزه با مواد مخدر به جامعه جهانی کمک میکنه، این چه کمکی هست؟ در موردش میشه بیشتر توضیح بدید؟ و اینکه ایران گفته که جامعه جهانی و اتحادیه اروپا باید کمک کنن به ایران، ما چه کمکی از جامعه جهانی میخوایم؟
شما جمهوری اسلامی ایران سطح محکمی در مرزهای خودش ایجاد کرده و اجازه نمیده که مواد مخدر به حجم بالا عبور بکنه و به طب مصرف کنندگان اصلی مواد که در سایر نقاط جهان هستن و در کشورهای اروپایی خصوصا حضور دارن ایمنی مناسبتری رو پیدا کردن و اون اثرات منفی انتقال مواد براشون کمتر شده. ما امروز با تمام توانای داخلی و حتی اکثر امکانات و منابع داخلیمون داریم در این مسیر تلاش میکنیم و به نمایندگی از دنیا داریم این مبارزه رو در نقطه ورود به مسیر بالکان باش برخورد میکنیم. خب نیازهایی که کشور ما داره امروز به هر حال نیازهای تجهیزاتی است، نیازهای پشتیبانی های فنی و اعتباری است برای گسترش و تقویت اقدامات. یه متاسفانه سطح این اقدامات بسیار محدود و ناچیز است که امیدواریم توجه این افغان به این موضوع معطوف بشه و انشالله بتونیم با مشارکت همه جانبه این کار رو دنبال بکنیم.
بله خیلی متشکرم از شما سردار زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا که با این بخش با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. و شما همراهان محترم، اگر نظری در مورد شیوه های مبارزه دقیق تر با مواد مخدر و یا کمک به معتادان برای ترک دارید با شماره پیامگیر ما یعنی 3900 در ارتباط باشید. شنوندگان محترم، اما دیروز پیامک های زیادی به برنامه ارسال شد که من چند نمونه از اونها رو برای شما انتخاب کردم و خدمتتون عرض میکنم. تنها راه جلوگیری از فساد، گماردن آدم های تحصیل کرده و سالم از مدیران میانی، این نظر یکی از دوستان شنونده هست. دوست دیگری با شماره 0919 سه رقم آخر 592 هم گفتن کشورهای اسلامی باید با هم متحد بشن و ارتش اسلامی تشکیل بدن تا از منابع جهان اسلام در مقابل دزدی‌ها و تجاوزات کشورهای غربی دفاع کنند. دوست دیگری اشاره کردند که سلام، اگر در سازمان دولتی مشکلات و فساد باشه باید به کجا گزارش بدیم؟ شمارهشون 0912 سه رقم آخری 750. جواب این سوال رو از همکارانم در برنامه بعد جویا بشید، جواب رو خدمت شما ارائه خواهند کرد. اما شماره 0919 سه رقم آخری 173 گفتند سلام، عربستان در آینده نزدیک مثل عراق در زمان صدام ویران خواهد شد، در دست امریکا و نابود میشه. من حجت پناهی هستم از اسفراین استان قصفی. خیلی متشکرم از همه شما که با برنامه ما در تماس هستید. خیلی از شنوندگان خوبمون هم پیامک زدند و گفتن که تنها راه مبارزه با فساد اعدام مفسدینه. جالبه که این پیامک بارها فرستاده شده. اما خب قانون و عدالت برای هر جرمی حکمی دقیق داره که همون باید اجرا بشه. شماره پیامگیر ما 3900 باز هم در اختیار شما شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست هست و ادامه میدیم با بخش بعدی. دعوت میکنم بشنوید
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در این بخش دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید در مورد موانعی که بر سر راه رونق تولید وجود داره.
حکایت همان چاقوی معروف ضرب المثل ها را دارد که اگر درست به کار برده شود درمان کننده است و اگر به دست نااهل بیفتد کشنده خواهد. بدون شک حضور بخش خصوصی توانمند و واقعی، رقابتی کردن اقتصاد و به تبع آن افزایش تولید و رونق اشتغال را در پی دارد. مظفر علی خانی، معاون فنی اتاق بازرگانی ایران:
بخش خصوصی که در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی میتونه با سرعت تصمیم بگیره، با سرعت خرید کنه، با سرعت تولید کنه، با سرعت صادرات کنه و این منجر به این بشه که ما اشتغالمون افزایش پیدا کنه.
اما بی‌تعارف باید بگوییم بسیاری از واگذاری‌ها در کشور ما به نام خصوصی سازی بود و به کام رانتی‌ها، که در بسیاری از موارد اقتصاد ما از آن لطمه دید. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات:
به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار باعث بروز ضرر و زیان به بیت المال گردیده است.
یقیناً این گونه واگذاری ها مانعی بر سر رونق تولید است. پتروشیمی کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، واگذاری پرحاشیه کشت و صنعت هفت تپه تنها نمونه های از این نوع است. و یا ماشین سازی تبریز که فردی با تحصیلات ابتدایی آن را خرید و اکنون با اتهام اخلال ارضی محاکمه و مجازات شده.
کارخانه اگر 10 سال 20 سال به دست من باشه، ما اینو تبدیل میکنم مدرور.
با این همه اما پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، درباره نحوه واگذاری ها چنین میگوید:
وقتی شما میخواید یه جنسی رو بفروشید به بالاترین قیمت و ملاکتون هم اینه که کسی بالاترین قیمت رو پیشنهاد بکنه، خود به خود این تداعی رو میکنند که لابد اهل ترین کس کسی است که برای این سهام بالاترین قیمت رو پیشنهاد میکنه.
اما از آن سو نمایندگان مجلس در این باره نظری متفاوت دارند. کامران، نماینده اصفهان:
ضمن این که انبوی از کارگرای ما اخراج شدن، طرف هم اومده زمین رو فروخته، انبارا رو خالی کرده.
رحیم زاره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم درباره نحوه واگذاری ها این گونه انتقاد دارد:
بحث قیمت گذاری ها واقعا بسیار بسیار ناعادلانه بود و دستگاه‌های نظارتی هم خب نمره خوبی دریافت نکردن.
از سوی دیگر توکلی رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت نحوه عملکرد سازمان خصوصی سازی را در این زمینه به چالش می‌کشد.
به قانون اصل 44 هیچ یک از اعضای سازمان خصوصی نمی‌تونه خریدار دیده واگذار شده بشه. غیر از اینکه نمی‌تونه بخره، کار دیگه کرده. یعنی وقتی که قیمت گذاری رو به وسیله نادرستی انجام میدن، اموال ملت به ثمن بخش به فروخته میشه و افراد دیگه صلاحیت ندارن. مثلا یکی از واحدها رو واحده بزرگ رو به جای فروختن که به کسی فروختن که مجموع مالیات گردش مالی سال قبلش 3.5 میلیون تومان بوده. وقتی کسی که 3.5 میلیون تومان مالیات میده از مجموع تلاش تجاری خودش، این صلاحیت داره که ملکی چند هزار میلیارد تومانی بخره.
رئیس سازمان خصوصی سازی گرچه معتقد است قانون تشخیص اهلیت خریدار بنگاه دولتی را مشخص نکرده، اما پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره نظر دیگری دارد.
بعضی اظهار میکنند که اهلیت در قانون تعریف نشده. مصوبه‌ای که در سال 89 در هیئت واگذاری تصویب شده در اون مشخص میکنه در ارتباط با نحوه احسای اهلیت برای خریداران. این تصویب نامه ذیل یک قانونه.
به هر حال نباید فراموش کرد که واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی در صورتی چرخهای اقتصاد و صنعت را به گردش در می آورد که واقعی باشد.
کارخانه دولتی رو، من اینو به رئیس جمهور محترم گفتم، ایشون گفتن ما می‌خوایم کارخانه های فلانجا رو بفروشیم در اظهار عمومی. من گفتم مراقب باشید، طرف میاد کارخانه رو از شما می‌خره نه به قصد اینکه کار رو ادامه بدهد و تولید رو ادامه بده، کارخانه رو می‌خره، ماشین‌آلات رو می‌فروشه، زمین رو هم برج درست می‌کنه، کارگرها رو هم بیرون می‌کنه. مراقب یک چنین افرادی باید بود.
تحلیلگران
مرد جدید دولت انگلیس با دردسر کار خودش را آغاز کرده است. بوریس جانسون در اولین سخنرانیش مقتدرانه گفته بود هر طور شده برگزیت را اجرا می کند و از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. اما کم کم دردسرها شروع شد. اول از همه بازارها واکنش نشان دادند. از زمان نخست وزیر شدن جانسون ارزش واحد پولی انگلیس 2.5% در مقابل دلار کاهش یافته است. شبکه تلویزیونی CNN.
پوند به پایین‌ترین سطح ارزش از سال 2017 تا الان رسیده. با استمرار چشم‌انداز مطرح درباره طرح برگزیت و عدم توافق در این زمینه، همچنان سیر نزولی ارزش پوند ادامه دارد. کارشناسان اقتصادی درباره ادامه این روند و تأثیرات سوء اون بر اقتصاد انگلیس هشدار دادند.
بعد نوبت صنعت انگلیس شد. باید بدانید که خودروهایی که در کارخانه‌های خودروسازی انگلیس مونتاژ می‌شود، از قطعات تولید شده در کشور برهای دیگر اروپا استفاده می کنند. در صورت خروج از برگزیت بدون توافق، احتمالاً تعرفه‌های گمرکی بر واردات این قطعات اعمال خواهد شد و به این ترتیب هزینه‌های تولید افزایش خواهد یافت. در این شرایط شرکت پژو سیتروئن فرانسه تهدید تعطیلی کارخانه خود را در انگلیس مطرح کرد. شرکت‌های هوندای ژاپن و فورد آمریکا هم از ابتدای سال جاری از تعطیلی کارخانه‌های خود در انگلیس خبر دادند. ماری استیوسن، کارشناس اقتصادی:
سازمان کارفرمایان انگلیس از شرکت‌های انگلیسی خواسته است روند آماده‌سازی خود برای مقابله با این احتمال را تسریع کنند. در نظرسنجی که در این زمینه صورت گرفته، تنها خدمات مالی و بانکی تا اندازه برای برگزیت آماده‌اند و بخش‌های کشاورزی و صنعتی هیچ آمادگی در این زمینه ندارند. بخش خودروسازی از ابتدای سال جاری روند آماده شدن برای برگزیت بدون توافق را آغاز کرده است، اما این کار دشواری است زیرا این صنعت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا وابسته است.
حالا فراتر از اقتصاد، موضوع امنیتی هم شده است. دیروز بوریس جانسون در نخستین سفر رسمی خود به اسکاتلند رفت. شبکه تلویزیونی فرانس 24:
3 سال پیش مردم اسکاتلند به طور گسترده به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند، جانسون را متهم می‌کند که قصد دارد کشور را به سوی فاجعه بکشاند.
تظاهر کنندگان اسکاتلندی با خبر ورود جانسون به این منطقه تظاهرات بزرگی ترتیب دادند و او را هو کردند.
اسکاتلند باید از کنترل لندن خارج و مستقل بشه.
نیکولا استورجن وزیر اول دولت نیمه خود مختار اسکاتلند اعلام کرده است در صورتی که انگلیس بخواهد برخلاف میل اسکاتلند از اتحادیه اروپا خارج شود، باید برای جدایی کامل اسکاتلند همه پرسی برگزار شود. و موضوع انگلیس در 3 سال گذشته هر ماه پیچیده تر شده و تحلیل حوادث سخت تر. دوستان عزیز، آقای دکتر ظهیر اصفهانی کارشناس مسائل اروپا مهمان تلفنی برنامه امروز ما هستند. سلام خدمت شما و عصر بخیر.
سلام عزادارم خدمت شما هستم. خدمت
خیلی مشکرم. آقای اصفهانی، جانسون که میدونه این همه مشکلات درباره برگزیت وجود داره، چرا اینقدر تند و محکم علیه اتحادیه اروپا صحبت میکنه؟ واقعا از این مطلب چی میخواد؟
آقای بوریس جانسون خودش رهبر جدایی طلبان بهتر بگم جدایی شدن ایتالیا از اروپا بود. ایشون از همون ژوئیه 2016 که بر علیه آقای دیوید کامرون که به حزب محافظه کار معتضد به عهده داشتن، چون رهبری جدایی شدن به عهده داشت، به انتقاد خیلی ها انتصاب آقای بوریس جانسون به نخست وزیری بریتانیا و رهبر حزب محافظه کار آخرین ترکش این حزب هست برای شکست نخوردن در عرصه سیاست انگلستانه، چون الان محافظه کار در پایین ترین درجه محبوبیت در انگلستان و در بریتانیا هستش. آقای بوریس جانسون که الان این سیاست رو اتخاذ میکنه در سیاست افراطی و بیشترسانی هست که بتونه جلوگیری کنه از این فروپاشی در حزب محافظه کار.
شما اشاره کردید به مشکلات اسکاتلند و ویلز. اگه اقتصاد انگلیس و مسائلی مثل اسکاتلند و ویلز حل نشه، در بدترین حالت چه اتفاقی ممکنه برای انگلیس رخ بده؟
اگر اجرایی بشه که الان زمان مخالف بشه، یکی از مسائل مهمش مشکلات امنیتی مرز ایرلند شمالی و ایرلنده که اگر اینکه این در توافقنامه که حالت یک مشکل بغرنجی وجود اومده که در صورت خروج بریتانیا باعث میشه که دوباره اون صلح شکننده و از بین
بره. و آخرین سوال، ما ظاهرا ترامپ از سیاست برگزیت حمایت میکنه، انگلیس چقدر روی امریکا و شخص ترامپ در اجرای اون حساب باز کرده؟
در ظاهر اهداف و افکار آقای جانسون شبیه به آقای ترامپ، ولی این بیشتر یک تاکتیک راهبردیه. شاید در ظاهر بتونن در کوتاه مدت خودشون رو همراه کنن، ولی بیشتر این با توجه به نزدیکی سیاست دولت بریتانیا و آمریکا در سالهای اخیر، در کوتاه مدت شاید بتونه استفاده کنه آقای جانسون از حمله‌های آقای ترامپ، ولی با توجه خود آقای ترامپ وضعیت خودش از اون نامشخصه، اینو بعد در آینده مشاهده کنیم که رخ خواهد داد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ظهیر اصفهانی، کارشناس مسائل اروپا، و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
و شما همراهان محترم، اگر نظری در مورد شخصیت و اخلاق جانسون دارید، با شماره پیامگیر ما یعنی 3900 در ارتباط باشید.
میکروفون خبرساز.
یکی از سوال‌های مردمی این هفته درباره مالیات‌های جدید و نتیجه آن روی اقتصاد بدون نفت بود. میکروفون خبرساز رو به این سوال اختصاص دادیم. بشنوید.
در بسیاری از کشورها بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در تملیک دارایی‌های سرمایه‌ای مالیات وضع می‌شود که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یا Capital Gains Tax یا همان CGT شناخته می‌شود. تابستان امسال بود که مجلس دست به کار شد تا مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یک قانون تصویب کند. نماینده اردبیل
نشستن یک طرحی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن تهیه کردند. در کنار این حتما باید برای بازارهای دیگر، بازارهای از جمله بازار خودرو، بازار سکه و ارز و بازارهای سرمایه گذاری دیگر هم باید مالیات بر عایدی سرمایه فکری بشه.
طبق برخی آمارها حدود 180 کشور دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می کنند. رئیس کمیسیون عمران مجلس:
ببینید، در یه جایی مثل انگلستان کسی حق داره، هر فردی یا در یه خانواده 3 نفره هر 3 تاشون حق دارن یه مسکن، یه آپارتمان داشته باشن، ولی هر کسی یه آپارتمان شد دو آپارتمان حتما باید 40% مالیات پرداخت کنه.
سال گذشته 270 هزار میلیارد تومان سود بانکی توزیع شد، اما مالیاتی از آن اخذ نشد، یا اخذ مالیات تصاعدی از کالاهای لوکس در کشور انجام نشد. حدود 10% از ابر ثروتمندان جامعه مالیات پرداخت نمی کنند و بهشتی برای سوداگران و سفته بازان در بازار ایران ایجاد شده است. به نظر می رسد اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط کنونی کشور الزامی است، اما نه تنها در بخش مسکن بلکه در همه بخش‌ها. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس:
بازارهای خیلی واجبتری هست که میشه مالیات رو بر عایدی سرمایه تو اون بحثا در واقع گنجوند، مثلا همین سکه، همین دلار و یا بازارهای دیگری که واقعا هیچ تولیدی روش انجام نمیشه.
قرار بود دولت لایحه مالیات بر عایدی مسکن را جزوی از یک لایحه مهمتر به مجلس بفرستد، اما این هفته خبر آمد که دولت آن را ارائه نداده است. معاون وزیر اقتصاد میگوید که
مثلا بتونیم تا اواخر مرداد اینا نهاییش بکنیم بفرستیم به دولت، یک ماهی هم اونجا بررسی بشه، بعد از تصویب در هیئت دولت توی مهر ماه مثلا در واقع چی بشه، ارسال بشه به مجلس.
به نظر میرسد سرعت عمل در این کار بسیار مهم است. مجلس و دولت در قالب طرح یا لایحه فرقی نمی کند. جامعه اکنون تشنه حرکتی است تا بازارهای متشنج کشور آرام گیرد و دست سوداگران حفظ شود.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. شماره پیامگیر این برنامه 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 2400 آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده خود ماشین ظرفشویی.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارهای سفارشی چیزی انجام میدم.
من اعظم اسدی هستم، تولید کننده فرش دست.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات پیپ و فرش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید. نمونه را رادیو ایران.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
عصر بخیر میگم به همه شما دوستانی که در این ساعت همراه هستید با رادیو ایران و نوبت دوم برنامه‌های این شبکه رو شنونده هستید. امیدوارم آنچه که تا این لحظه تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و شما هم شنونده ادامه این نوبت و باقی برنامه‌ها باشید که قرار یک به یک تقدیم حضور شما دوستان شنونده بشه. دوستان فراموش نکنید 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در در شما عزیزان هست. در کنار سامانه دریافت پیامک‌های شما 3162 برای اینکه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و به ما کمک بکنید برنامه‌های تهیه بکنیم که همگام باشه با تفکر و سلیقه امروز شما.